با نام او و با سلام. غزل 354 پیش روی ماست. به مژگان سیاه کردی هزاران رخنه در دینم، بیا که از چشم بیمارت فراوان یا هزاران درد برچینم. این غزل رو تا بیت ششم هم نقد کردیم، هم مقابله کردیم و هم معنی و شرح. تنها مصرعی رو فقط برای آن که با مصرع متن مقابله بفرمایید و ضعف و علتش روشن‌تر بشه به عرضتان رساندیم. الا ای هم نشین دل که یارانت برفت از یاد، الا ای هم نشین دل که یاران بردی از خاطر. و به تفصیل گفتیم علتها و ضعفهای مصرع نخست از بیت دوم را. اگر بر جای من غیری را انتخاب کند دوست، حاکم اوست، آنچه آن خسرو کند شیرین کند. حرامم باد اگر من جان به جای دوست بگزینم، اگر جان رو نیز به جای دوست اختیار کنم، این شیرینی جان گوارا مباد و حرامم باد. بیتی رو از همام تبریزی در ذیل بیت چهارم میخواستم عرض کنم دیروز که فراموشم شد. ز تاب آتش دوری شدم غرق عرق چون گل، بیاری باد شبگیری نسیمی زان عرق چینم، بیاری باد شبگیری نسیمی. تمام این عبارت ها به گونه ای برگرفته از شعر همام است. به بوی دوست جان دادن حیات جاودان باشد، بیار ای باد شبگیری نسیم کوه الوندم. بیار ای باد شبگیری نسیم را باید وقتی حافظ پژوهان حافظ رو به چاف میرسانند، این بخش رو باید در گیومه بگذارند، زیرا پیش از اینها از آنجا که این مصرع‌ها، این بیت‌ها متداول بوده است در شمار امثال سائره بر زبان و ذهن هموطنان ما جاری بوده است و ساری، نیازی نبوده است که مشخص کنند. اما امروز هر مصرعی و عبارتی و ترکیبی را که خواجه مقتبس از دیگران و متقدمان از خیش به گونه‌ای به آریت برگرفته، باید در گیومه قرار بگیر. بیت 7. صباح الخیر زد بلبل، کجایی ساقیا برخیز. می‌فرماید که من هنوز گرفتار درد سر دیشبم و هنوز در خواب، با اینکه ساعت هاست بلبل صباح الخیر زده. صباح الخیر پیداست دیگه، صبح بخیر صباح، و مسا صباح الخیر زد بلبل. در واقع بلبل و مرغان دیگر با خواندنشان صبح بخیر گفتند به آدمیان. کجایی ساقیا برخیز، زیرا این گونه میپنداشتند که اگر کسی سر حال نبوده از شادخاری شب دوش، صبوحی باید میزده است. در نتیجه ساقی را برای صبوحی فرا میخواند که قوغا می کند در سر خیال خواب دوشینم. اما این مصرع، یعنی مصرع دوم این بیت، به سه شیوه در نسخه های کهن ضبط شده است. 26 دست نوشته کهن خروش چنگ دوشینه. شب پیش در بزم صدای سازها چنان قوغا می کرده که هنوز در سرم خروش چنگ قوغا می افکند. قوغا افکنده. خروش چنگ 26 پشتوانه دارد. خمار خمر که هم قدسی به کار برده است و قاآنی و حکیم و استاد شاملو هیچ پشتوانه ای ندارد. خمار خمر درست است که خمار خمر با دیگر مفردات تناسب دارد. ساقی بلبل صباح الخیر زده است و من خمارم از خمر دوشین در نتیجه صبوحی فرا آور. این درست است، اما هیچ پشتوانه‌ای خمار خمر را تأیید نمی کند. ضبطی کاملا قیاسی است، زیرا آن نسخه ها حتما ارتباط داشته با سده دهم و یازدهم که قدسی و حکیم و قاآنی نیز از این دست نوشته های که خیلی مبتنی بر قدمت خاصی اعتبار خاصی نبوده است ضبط کردند. حتماً آن کاتبان بر ضبط خروش چنگ و خیال خواب اعتراض داشتند، شاید اعتراضشان هم به جا باشد. و اما خیال خواب تنها ضبط سه دست نوشته است. جالب است در بسیاری از موارد نسخه خلخالی با توپ قاپوسرا، یعنی نسخه های نوشته شده در سال 822 و 827 قمری، شاید در 70% از ضبط ها با یکدیگر اتفاق دارند. خیال خواب ضبط این دو سه نسخه است، اما 26 دست نوشته خروش چنگ ضبط کردند. حال نقد می کنیم خروش چنگ، خیال خواب، خمار خمر را، اما عرض کنیم که خمار خمر دوشینم را شاملو و قاآنی یقما و حکیم وصال و قدسی ضبط کردند. استاد همایون فرخ خمار چنگ دوشینم که ضبط بیپایه است. خمار چنگ دوشین طبیعی است که ضبط خوشی نیست، اما نسخه فریدون میرزا تیموری، همچنین نسخه بادلیان، نیساری، محیط، قریب، استاد جلالی نائینی و نظیر احمد، افشار و مسعود فرزاد خروش چنگ دوشینم ضبط کردند. ضبط این بزرگان از آنجا که مبتنی بر 26 دست نوشته کهن است، ضبطی کاملا سزاواره، یعنی در سرم هنوز خروش چنگ شب پیش هنوز می پیچد، هنوز منگم، هنوز سرم دوار دارد. اما خیال خواب که قوغا می کند در سر، خیال خواب دوشینم، خیال خواب، خیال خواب مال این است که ارتباط به این موضوع دارد که خواب وحشتناکی دیده باشد صاحب رؤیا، و اون خیال رؤیا و خواب هنوز صبحگاهان صاحب رؤیا رو رها نکرده باشد. اساساً خیال خواب با دیگر مفردات همسانی ندارد که قوقا می کند در سر خیال خواب دوشینم. خیال اینجا چه معنایی دارد؟ چه نقشی دارد؟ چه تناسبی دارد؟ ما نمی دانیم. اما خروش چنگ بسیار تناسب دارد با 26 پشتوانه، خمار خمر نیز تناسبی بسیار، منتها هیچ پشتوانه‌ای ندارد. در نتیجه ضبط استاد خانلری، علامه قزوینی و غنی و دیگران از نظر مفهومی خیلی ضبط دقیقی نیست. پشتوانه هم که بسیار اندک است، پشتوانه خیال خواب. از هر منظری که بنگریم خروش چنگ سزاوارتر است، زیرا هم پشتوانه فراوانی دارد هم معنی دقیقی. اما بیت هشتم: شب رحلت هم از بستر روم در قصر حورالعین. حورالعین دوستان شنونده نخوانند. حور نیز همچنان که پیش از این عرض کردیم جمع حوراست، زنان سیه چشم، که در زبان فارسی به راستی فارسی زبانان تو گویی که حور را به جمع مکسر بودن نمیشناسند. از سعدی بزرگ حوران فرموده و به کار برده تا دیگران، اما خواجه در اینجا حور را به معنی جمع به کار برده. بر این پایه تصور میکنم از آنجا که فارسی زبانان با جمع مکسر فول آشنا نیستند، فول شاید، چون نمیشود فعول گفت، یا وزنی نزدیک به این تلفظ مثل حور و دور که دیده ایم آن نیز جمع است. در هر صورت بار دیگر این واژه را جمع می‌بندند. منازل‌ها بکوب و راه بکسل. منوچهری نیز باز منازل رو بار دیگر جمع به فارسی بسته است. تو گویی که فارسی زبانان به فرموده روانشاد استاد پروین گنابادی جمع‌های مکسر عربی رو به جمعی نمی‌شناسند، خود بار دیگر جمع می‌بندند. شب رحلت هم از بستر روم در قصر حورالعین. چند دست نوشته؟ تا قصر حورالعین. چند دست نوشته؟ بر قصر حورالعین، که خطای مسلم است. وقتی میگوییم بر قصر حورالعین یعنی بر بام قصر. بر این پایه نسخه های چاپی که بر قصر حورالعین و نیز نسخه های خطی که بر ضبط کردند در برابر در و تا ضبط دقیقی نیست و چاپ صحیحی نه. استاد سلیم نیساری مبتنی بر 9 دست نوشته خطی بر قصر حورالعین ضبط کرده که به راستی ضبط خطایی است. تنها ما اجازه داریم در قصر و تا قصر ضبط کنیم. شب رحلت هم از بستر روم تا قصر حورالعین یا در قصر حورالعین. آن هنگام که بر قصر میگوییم مقصود میشود بر روی قصر. بر معنی خاص خود را دارد. اما 6 دست نوشته کهن که کهن‌ترینشان نسخه نوشته شده در سال 827 یعنی نسخه خلخالی است، در ضبط کردند. از دیگر سوی 7 دست نوشته کهن که کهن‌ترینشان نسخه نوشته شده در سال 879 قمری است، تا ضبط کرده. در نتیجه 6 دست نوشته در، 7 دست نوشته تا، 9 دست نوشته بر. اما نسخه های چاپی که تا قصر حورالعین با 6 پشتوانه ضبط کردند، نسخه های چاپی قدسی، قاآنی، حکیم، همایون فرخ، ادیب، انجوی و شاملو. اما نسخه های چاپی که مبتنی بر 9 دست نوشته کهن بر ضبط کردند، که به راستی ضبط دقیقی نیست. استاد نظیر احمد و جلالی نائینی، همچنین استاد نیساری و بار دیگر چاپ دکتر نورانی وصال و استاد روانشاد جلالی نائینی. بقیه دست نوشته ها در ضبط کردند که همانند تا پذیرفتنی است. و اما معنی این بیت، می فرماید شب کوچم الرحیل، ما درباره رحلت و رحیل با تفصیل سخن گفته ایم. رحیل یعنی بار بربستن، شبی که سالک از این جهان بار می‌بندد به جهانی دیگر. شب رحلت این معنی را می‌دهد. شب رحلت هم از بستر، همچنان که در بسترم هنوز مرا برای خاک سپاری مشایعت نکرده اند، از همان بستر تا قصر حورالعین خواهم رفت، اگر در وقت احتضار و جان به جان آفرین تسلیم کردن، جان دادن، همان احتضار، جان از بدن جدا شدن، جان به جان آفرین تسلیم کردن، تو باشی شمع بالینم. اما شمع بالین از آن واژه‌های ایهامی است. شمع بالین پیش از اینها در کنار بستر و بالین خود شمعی می افروختند که اگر شب هنگام برخیزند راه و چاه رو تمیز دهند. این یک معنا. معنی دیگر استعاره و یا کنایتی از محبوب است که بالین و بستر را برمی افروزد، شمع بالین. و از دیگر سوی شمع ها در زمانهای دیر و دور، از آنجا که در واقع همانند ستون ریخته می شده است، زیرا سزاوار بوده است که سالونی را پرتو بیفکند و نور بیفشاند، گاه قامت معشوق را با شمع مانند می کردن، از این جهت بوده است. امروز شمع در حدود 20 سانتی متر طول دارد، لیکن در زمانهای دور قصر فرمان روایان یا گاه پاره ای از گذرها تنها با مشعل و شمع روشن می شده و شمعهای بلند که گاه همچون ستونی برافراشته بوده است. بر این پایه شمع بالین استعاره از محبوب نیز می تواند باشد. اگر تو شب رحلت در کنار بسترم بیایی، در وقت جان دادن آنقدر به راحتی و آرامش، آرامش حضور تو، در آرامش و راحتی جان به جان آفرین تسلیم می کنم که تو گویی پیش از خاک به خاک سپردن یک سره در قصر حورالعین جای خوش می کنم. حدیث آرزومندی که در این نام ثبت افتاد، حدیث آرزومندی بی تردید می توان شعر را، خاصه غزل را منظور داشت. غزل می تواند حدیث تمام نمای آرزومندی باشد. همین گونه است ما امروز نیز تمام سویدای جان و جهان خواجه بزرگ شیراز رو مبتنی بر مفردات او که در غزلها جا خوش کرده است می توانیم دریابیم و آشکار کنیم. در نتیجه شعر، خاصه غزل، بهترین سخن آرزومندی است. حدیث آرزومندی که در این نامه، در این نسخه‌ای که می‌نویسد خواجه عزیز ثبت افتاد، به سبت رسید، همانا خالی و پرداخته از هر خبط و خطاییست، زیرا حافظ تلقینم داده است. یعنی چه؟ پیش از این درباره تلقین با شما خوبان سخن گفته ایم. تلقین یعنی این که کسی که آگاهی دارد، کلمات رو به درستی می شناسد، آن واژه را تکرار کند، دیگری که اهلیت خاصی ندارد عین اون واژه را تکرار کند. مثل امروز که در زیارتگاه ها کسی به عنوان زیارت نام خان واژگانی را قرائت می کند و دیگران عین همان واژه را تکرار می کند. به این کار نیز نوعی تلقین می گوییم که عرض کردیم لقنهو یلقنهو تلقینن، و باز عرض کردیم لقنهو الکلام، یعنی اینکه به او دیکته کرد، کاملا سخن رو به او فهماند تا تکرار کند و بیاموزد. و یا عرض کردیم لقن الممثله علی المسرح، کارگردان به هنرجو این واژگان رو خوب آموخت، در آغاز خوب بفهمد، پس آنگاه برای دیگران خوب اجرا کند. معانی مختلفی و مقصود متفاوتی رو میتوان از تلقین اراده کرد. میفرماید بدان سبب بی غلط افتاده است این حدیث آرزومندی که حافظ این واژگان رو به من تلقین کرده. یک نکته رو نیز فرو نگذاریم، تناسب این واژگان به راستی بی نظیر است. حدیث، تلقین، بی غلط بودن، ثبت کردن، خود حافظ معانی گوناگونی دارد. حافظ آن کس که حدیث روایت می کند، دقیقا معادل راوی نیز می تواند باشد. حافظ آن کس که قرآن رو حفظ است. خب اینها معانی حافظ در این بیت معانی گوناگون خود رو دارد. و از دیگر سوی ایهام به نام هنری شاعر نیز دارد، همانا بی غلط باشد. چرا؟ زیرا حافظ که خود به واژگان آشنایی دارد، کلمات رو به خوبی می شناسد، برای من تکرار کرده است و من آموختم. تا فردا، وقت خوش. به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم، بیا که از چشم بیمارت هزاران درد برچینم. الا ای همنشین دل که یارانت برفت از یاد، مرا روزی مبادندم که بیاد تو بنشینم. مرا روزی مبادندم که بیاد تو بنشینم. جهان پیر است و بی بنیاد، از این فرهاد کش فریاد که کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرینم. ز تاب آتش دوری شدم غرق عرق چون گل، بیار ای باد شبگیری نسیمی زان عرق چینم. جهان فانی و باقی، فدای شاهد و ساقی، که سلطانی عالم را طفیل عشق می‌بینم. اگر بر جای من غیری گزیند دوست، حاکم اوست، حرامم باد اگر من جان به جای دوست بگزینم. صباح الخیر زد بلبل، کجایی ساقیا برخیز، که قوقا می کند در سر خروش چنگ دوشینم. که قوقا می کند در سر خیال خواب دوشینم، که قوقا می کند در سر خمار خمر دوشینم. شب رحلت هم از بستر روم تا قصر حورالعین، اگر در وقت جان دادن تو باشی شمع بالینم. حدیث آرزومندی که در این نام ثبت افتاد، همانا بی غلط باشد که حافظ داد تلقینم. Thank you.